أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز. آیات 106 تا 108 سوره مبارکه هود. آیات را معنا خواهم کرد خدمت دوستان تو بحث. بحث ما کجا بود؟ اگر یادتون باشد بحث ما عبارت بود از در توحید افعالی ذات باری تعالی وارد شدیم در ویژگی های فعل الهی. ویژگی های فعل الهی رو 5 تاش رو خدمت شما عرض کرده بودیم. ویژگی اول تحقق فعل خدا بود به صرف اراده الهی. ویژگی دوم این که اراده الهی، اراده تکوینی الهی تخلف ناپذیر است. ویژگی سوم کفایت مبدأ فاعلی بود. ویژگی چهارم این که فعل خدا مادی نیست. و پنجم صدور فعل خداوند به نحو تجلی است. این 5 قسم رو تا حالا با هم بحث کردیم. و اما بفرمایید که ویژگی ششم. ویژگی ششم دوام فیض خداوند است. خدا در افعال خودش فیضی که از ناحیه ذات باری تعالی صادر می شود، فیض دوام دارد، همیشگیست. یعنی شما این فیض الهی انقطاعی درش نیست. اگرچه فیض تابع اراده الهیست و اگر اراده الهی تعلق بگیرد که فیض الهی دیگه استمرار نداشته باشد چنین خواهد شد، لکن خداوند به اراده خودش و مشیت خودش بفرمایید که فیض را به نحو مستمر قرار داده است. پس نکته‌ای که امروز بحث می‌کنیم استمرار فیض الهی و دوام فیض است، لکن این استمرار به مشیت الهی است، به اراده الهی است. آیاتی رو که خوندم ملاحظه بفرمایید. فاما الذین شقوا ففی النار، اینایی که بدبخت شدن روز قیامت رو میخواد بگه، بهشتیا و جهنمیا رو میگه. اینایی که بدبخت شدند جایگاهشون کجاست؟ تو آتش جهنم. لهم فیها زفیر و شهیق، در آتش جهنم اینا زفیر و شهیق دارند. از عذاب و ناراحتی که بهشون وارد میشه زفیر و شهیق یعنی دم و بازدم دارند. خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض، اینا در بفرمایید که آتشی که هستند در جهنم خالدین جاودانند. تا کی تو آتش جهنم این جهنمی ها؟ ما دامت السماوات و الارض، تا آسمان ها و زمین هست. واضح آسمان و زمینی که میگه نه آسمان و زمین دنیاست، چون آسمان و زمین این جهانی این تبدیل میشه، دگرگون میشه. آیه شریف سوره ابراهیم آیه 48 داریم، یوم تبدل الارض و غیر الارض و السماوات و برزوا لله الواحد القهار. روز قیامت اون روز روزیست که زمین تبدیل میشد به غیر این زمین، یعنی زمین دگرگون میشه. زمینی که الان ما تو درش داریم زندگی میکنیم در روز قیامت در اثر تحولات روز قیامت دگرگون میشه. و سماوات و آسمان هم همینجور، آسمان هم دوچار دگرگونی میشد. و برزوا لله الواحد القهار و همه عرضه میشوند در پیشگاه خداوندی که واحد است، یگانه است و قهار است. خداوندی است که سخت چیره و با قهر و غلبه خودش برخورد میکنه. خب بنابراین وقتی این آسمان و زمین تا روز قیامته و در روز قیامت دگرگون میشه، پس اون آسمان و زمینی که بعد از روز قیامت و برای حساب و کتاب و بهشت و جهنم است، اون آسمان و زمین غیر این آسمان و زمین امروز ماست. توجه کردید؟ و لذا میگه جهنمی ها در جهنم جاودانند تا مادامی که آسمان ها و زمین اون روز قیامت، نه امروز که ما درش هستیم که این از بین میره تا قیامت، اون آسمان و زمین باقی است. الا ما شاء ربک، مگر اون چه که خدا بخواهد. ان ربک فعال لما یرید. یعنی چی؟ یعنی اینا جهنمی ها تو جهنمن جاودان تا مادامی که آسمان و زمین قیامت هست که همیشگی است. الا ما شاء ربک. با این حال یه تعلیق به مشیت الهی دارد، مگر این که مشیت الهی تغییری پیدا کند. نمیگه تغییر پیدا میکند، میگه مگر، یعنی اون جاودانگی هم مستندش مشیت الهی است، اراده الهی است. ان ربک فعال لما یرید. به راستی که پروردگار تو فعال است، هر کاری رو که بخواهد انجام بدهد نسبت به او فعال است، صیغه مبالغه، و اون فعل انجام خواهد شد. این مال جهنمیا. و اما الذین سعدوا ففی الجنه. اما اونایی که خوشبخت شدن، سعید شدن، جایگاهشون کجاست؟ در بهشت است. خالدین فیها، اینا هم جاودانن تو بهشت. مادامت السماوات و الارض، تا جایی که آسمان ها و زمین اون روز قیامت باقی است که یعنی همیشگی است، اینا در بهشت خواهند بود. الا ما شاء ربک، باز تعلیق شده است بر مشیت الهی، چنین خواهد بود. با این حال مشیت الهی رو در پی خواهیم داشت. عطا ان غیر مجزوز. عطا به معنای بخشش، بخششی که این بخشش چیه؟ که این بخشش غیر مجزوز. جز به معنای چیه؟ جز به معنای قطعه. غیر مجزوز یعنی عطایی که انقطاع نداره. این بخشش پروردگاره که این بخشش پروردگار قطع ناشدنیست، این استمرار دارد این بخشش. توجه می‌فرمایید؟ خب پس چی گفتیم؟ تا حالا معلوم شد که فیض الهی دوام داره. اگرچه ممکنه فیض دوام دارد، لکن مستفیض از بین بره، یعنی اونی که فیض خدا رو گرفته است. شما اگه ملاحظه کنید شعر حاجی سبزواری تو منظومه می‌فرماید فل فیض منه دائم متصل والمستفیض داسر و زائل. میگه فیض استمرار داره، دائمی است، اتصال دارن، ممکنه مستفیض از بین برد، مستفیض داسر بشه، کهنه بشد، زائل بشه، از بین بره، اما فیض ادامه داره، یکی دیگه جاش میاد، یه مستفیض دیگری میاد. توجه میفرمایید؟ کارخانه برق به نحو، حالا این یه مثاله، به نحو استمرار داره برق تولید میکند و میده. ممکنه یه خانه خراب بشه، کنتور برقش جمع بشد، اما خانه های دیگری احداث میشد و برق را به نحو مستمر از اون کارخانه میگیرند. این بله فرمایش حاجی. پس مستفیضها، اونایی که طلب فیض کرده اند، اونایی که فیض به اونها رسیده است، ممکنه زائل بشن و از بین برن، اما چه؟ بفرمایید که فیض دوام دارد و اتصال دارد و همیشگی است. و البته این دوام و اتصال فراموش نکنید که تنافی ندارد به این که خداوند مجبور باشد به این که فیضش استمرار داشته باشد یا از روی عدم اراده الهی باشد. نه، خدا در این دوام فیض اختیار دارد و خودش اختیار کرده است که فیضش متصل باشد. توجه می‌فرمایید؟ و لذا فیض را منوط می‌کند به مشیت خودش. تو هر دو تا آیه هم نسبت به جهنمی ها هم نسبت به بهشتی ها داشتیم الا ما شاء ربک، مگر اون چه که پروردگار تو بخواد. الا ما شاء ربک یعنی این استمرار فیض که تا روز قیامت و بعد روز قیامت الا ابد الاباد وجود دارد و تحقق دارد. این استمرار فیض منوط است به مشیت الهیه، منوط است به اراده الهیه. پس دوام فیض چنین نیست که حالا که فیض مستمر شد دیگه پس غیر اختیاری باشد، بدون اراده خدا باشد، خداوند مجبور باشد در این که این فیض به نحو استمرار و دوام و همیشگی باشد. نه، خدا فیض رو منوط به مشیت خودش میکند، به اراده خودش میکند و از روی اراده و اختیار این فیض استمرار دارد و قطع ناشدنی است و بر اساس مشیت دائمی ذات پروردگار فیض ادامه دارد. درست شد؟ خب پس دوام فیض طوری نیست که قدرت را از خدا سلب بکند، بلکه مؤکد قدرت الهی است، بلکه قدرت خدا را تأکید می کند دوام فیض. ولذا بهشتی ها توی بهشت خسته نمی شن، دوچار ملالت خاطر نمی شن. الان شما رو ببرن توی یه باقی، توی راقی، کنار یه دریایی، رودی، یه روز، دو روز، سه روز، اگه بگن باید تا آخر عمرت اینجا وایسی، شما چه میشید؟ خسته میشید دیگه. چرا؟ چون بشر نمیتوند وزن رو به یه نحو تحمل کنه. لذا مثلا میگن یکی از راه‌های قتل آدم‌ها این بوده است که بهش تو زندان میگفتن چه غذایی دوست داری؟ هر غذایی که اختیار میکرده است همون غذا رو براش همیشه میبرده. خب یه رو میخورده، دو رو میخورده، سه رو، روز چهارم، پنجم، دهم، صدم، دیگه از این غذا چه میشده؟ دیگه وازد میشده از این غذا، علاقهی به خوردن نداشته است. بعد از اون دیگه نمیتونسته اون غذا رو تحمل کند و نمیخورده است و ضعیف میشده و از بین میرفت. بنابراین انسان ها یک حالت ثباتی که استمرار داشته باشد برای اونها قابل تحمل نیست. بهشت چی؟ خب بهشت هم همین جور میشد آیا؟ یعنی یک ثبات همیشگی، راحتی، آسایش همیشگی درش هست. لذا شما میبینید دنیا اینجور نیست، دنیا تحول شما خیلی توش دارید. اولا خود ما تحولاتی داریم، تحولات از اینکه به دنیا بیاییم، بزرگ بشیم، جوان بشیم، کامل بشیم، پیر بشیم، هم خود ما تحولاتی رو داریم، هم دنیای پیرامون ما مرتب دچار تحوله. فصلها رو داریم، روز شب رو داریم، نزدیکانمون میرن، میان، اضافه میشن، کم میشن، توجه میفهمن؟ اگه زندگی یه نواخت شد، قابل تحمل نیست. آیا بهشتی ها زندگیشون در بهشت یک نواخته؟ آیه میگه نه، عطا غیر مجزوز. بهشت بخشش و عطای الهی است، اما این بخشش و عطای الهی غیر مجزوزه، یعنی لا ینقطعه، قطع نمیشد، همینجور استمرار داره. یعنی هر آنچه که بخواهند از ناحیه خداوند ذوالجلال در اختیار اونها قرار میگیرند. خب طبیعی است در یه همچو فضایی اونها یکی از چیزهایی که میخواهند عدم یک نواختی است که یه نواخت نباشد، و چون این را استدعا میکنن، خدا این را در اختیارشون میگذارد، عدم یک نواختی رو. توجه فرمودید؟ و بنابراین بهشت موجب ملالت و دلسردی و دلزدگی نخواهد شد، چون فیض استمرار دارد. بنابراین نکته دیگه دوام فیض الهی بود، که فیض الهی همیشگی است، لاینقطع است و البته غیر اختیاری نیست، منوط به اختیار و اراده و مشیت الهی است، اما جاودان است و همیشگی است. و چه بسا مستفیضم که حاجی می‌فرماید در شعرش، حاجی سبزواری، و المستفیض و داسرون، داسر با سه سه چی؟ سه تا نقطه. و مستفیض کهنه میشد و زائلون و از بین میرد. مستفیض را اگر انسان بگیری که قطعا انسان کهنه نمیشد و از بینم نمیرد، یعنی هم فیض دائمیست هم مستفیضش دائمیست. لکن انسان از یه دنیایی انتقال پیدا می کند به یک دنیای دیگری. خلقتم لل بقا لا للفنا، آفریده شده اید شما برای بقا، برای جاودانگی، برای ابدیت، نه برای فنا و نابودی. آفریده نشدیم که از بین برویم، توجه می فرمایید، بلکه برای ابدیت آفریده شده. اینم پس بفرمایید که ششمین ویژگی فعل الهی، هفتم. ویژگی هفتم فعل الهی حکیمانه بودن فعل خداست. یعنی چی حکیمانه بودن؟ یعنی هدف دار است. فعل الهی هدف دارد. توجه می فرمایید؟ یعنی اینجور که من و شما جهان خلقت آفرینش بی هدف نیست، بیهوده نیست، رها نیست. جهان خلقت، جهان آفرینش همه فعل خداست دیگه. تمام افعال الهی هدف دار است. اما دو تا مطلبه. هدف در فعل خدا چیست؟ دو تا نکته رو توجه داشته باشید. نکته اول، خدا غنی محض است، کمال صرف است. بنابراین وقتی موجودی غنی محض شد، کمال صرف شد، اون وقت این خودش هدف است، غیر از خودش هدفی وجود ندارد. این نکته اول. نکته اول رو توضیح بدم تا بعد نکته دوم. یعنی چی؟ میگیم آقا هر فاعلی وقتی دنبال فعلی میرد و آدم عاقلی است و هدفی رو تعقیب میکند، این کار رو میخواد انجام بدهد که به یک هدفی برسد. چرا؟ چون اون هدف رو فاقده. شما یه وقت درس میخوندید، میخواستید دیپلم بگیرید. چرا؟ چون دیپلم نداشتید. دیپلم گرفتید، رفتید دانشگاه، درس خوندید تا لیسانستون رو بگیرید. چرا؟ چون نداشتید. اون هدف رو فاقد بودید. وقتی اون هدف رو فاقد بودید، تلاش میکردید تا اون هدف رو، تا اون مرتبه رو چه کنید؟ به دست بیارید. درست شد؟ خب اون وقتی که شما دیپلم گرفتید، بازم فرداش دیگه دبیرستان میرفتید؟ نه دیگه. او کسی که دکترای خودش رو میگیرد، فردای گرفتن دکترا باز دانشگاه میره؟ مگه برای تدریس باشه؟ و الا دیگه برای تحصیل حاضر نمیشه. توجه میفهمید؟ بنابراین هر آدم عاقلی که فعلی رو انجام میدهد، این فعل دنبال هدفی است و این هدفی که دارد، این هدف در واقع نقصی است در وجود او. این نقص را میخواد جبران کند، اون فعل رو تعقیب میکند به اون هدف برسد، این نقص وجودیش جبران بشد. یا نقصم که نباشد، از یه مرتبه کمال به مرتبه چی؟ بالاتر کمال صعود کند. درسته؟ حالا بگو نقص ندارد، بخواد دانشش افزون بشه. خیلی خوب. بلذا مثلا بازم میره درس میخونه که اطلاعاتش، آگاهیهاش، دانشش بیشتر بشد. توجه میفرماید؟ خب این در مورد افراد معمولی، در مورد کسانی که فاقد برخی از کمالات هستند، دوچار برخی از نقص ها هستند، این صحیح میتونه برای ما تحقق داشته باشه. واضح این نسبت به خداوند متعال صحت چی؟ ندارد. چرا؟ چون خدا نقصی ندارد که فعلی رو انجام بده، کاری رو بکند، هدفش رسیدن به چه باشد؟ رسیدن به چیزی باشد که نقصش جبران بشد. در ذات باری تعالی هیچ گونه نقصی راه ندار. خداوند در ذات خودش غنی مطلق است. غنی مطلق کمال صرف است. یعنی شما هر کمالی که در نظر بگیرید، خدا اعلی مرتبه اون کمال رو داراست. وقتی اعلی مرتبه اون کمال رو داراست، میخواد به چه هدفی برسه؟ اگر شما درس میخونید، کلاسی میرید، حوزه ای میرید، دانشگاهی میرید، میخواد معلومات شما اضافه بشه. خدا اضافه معلومات ندارد. تمام علم ماکان و مایکون داراست. چی میخواد برش اضافه بشه؟ دقت میفرمایید؟ بنابراین وقتی نوبت به خدا رسید، چون کمال محض است، چون غنای محض است، چون کمال صرف است، بنابراین معنی ندارد که خدا هدفی داشته باش. بلکه یه چنین موجودی خودش میشه چی؟ خودش میشه هدف. خودش یه چنین موجودی میشد هدف. و لذا شما میبینید تعبیر میشد هوال اول و آخر و ظاهر و الباطن. توجه میفرمون؟ خودش میشد هدف. یعنی خداوند هم مبدع فاعلیست، هم جهان آفرینش رو مبدع فاعلیست، جهان رو خلقت کرد. خب این خدا که مبدع فاعلی شد جهان رو خلقت کرد، این جهان خلقت کجا میرد؟ مسیر حرکت این جهان خلقت کجاست؟ مسیر حرکت جهان خلقت مبدع غایی میشد. هدف نهایی جهان خلقت کجاست؟ خودش است، خود خدا. و هو الاول و الاخر. هم مبدع فاعلی است، هم خلقت کرده، هم خودش مقصوده. جهان خلقت حرکتش به سمت خداست، اون مسیری که دارد طی میکند به سمت خداست، هدفش خداست. خدا هم مبدع فاعلی است، هم مبدع غایی است، هم هدف نهایی خلقت است. چرا خدا چنین است؟ چون خدا غنی به ذات است. هیچ کمالی نیست که خدا دارا نباشد. ان الله لغنی عن العالمین. از تمام عالمین بی نیاز است. بنابراین اینایی که خدا آفریده برای خدا کاری بکنم. من و شما خلقت داریم، یه چیزی برای خودمون درست میکنیم، میکاریم، بفرمایید آفرینش میکنیم، درست میکنیم یه اشیایی رو. اینایی رو که درست میکنیم میخوام چی؟ میخوام به وسیله اینا احتیاجات خودمون را برطرف کنیم. اگر یه چیزی رو احتیاج نداشته باشیم، به طور معمول مردم نمیرن طرفش، مگر که مثلا بخوان کلکسیونی جمع کنن، نمیدونم اینا. میرن اون چی که احتیاج دارند و بهش برسن. آیا خدا احتیاجی داشته من و شما رو خلقت کرده؟ جهان آفرینش رو خلقت کرده؟ واضحه که هیچ گونه احتیاجی نداشته است و جهان رو چه کرده است؟ خلقت کرده. چرا؟ چون لغنیون عن العالمین، از تمام جهانیان بی نیاز است. وقتی بی نیازی این ذات خدا شد، بنابراین در ذات الهی کمبودی وجود ندارد که خدا بخواد این کمبود رو چه کند؟ برطرف کنه. برای رسیدن و برطرف کردن اون کمبود برای خودش هدفی قرار داده باشه. و لذا شما میگید چی؟ میگید الله الصمد، یعنی خدا مسمود است، یعنی خدا مقصود همه است. توجه می‌فرمایید؟ و لذا اگر مردم مسیری رو که خدا برای اونها توسط پیامبران فرستاده است نرند، آیا مثل یک کارخونه میموند که داره کار میکنه؟ اگه یک کارگری وسط چرخ‌دنده‌های کارخونه یک بفرمایید که چیزی رو اضافه کند، یه چوبی، یه تخت پاره‌ای بگذارد، تمام این چرخ‌دنده‌ها میشکند و در نتیجه خط تولید کارخانه و هدف اصلی کارخانه همه از بین میرد. آیا کارخانه خلقت هم چنینه که خدا هدفی دارد، توسط پیامبران به مردم اطلاع رسانی شده؟ حالا یه آدم خدا ناشناسی بیاد و یه چوبی لای کارخانه خلقت الهی بگذارد که خدا کارخانه خلقتش تعطیل بشه و به اهدافش نرسد. خدا چنین چیزی در خلقت الهی و افعال الهی ممکن است؟ نه. چرا؟ ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا. اگه شما کافر بشید و همه اونایی که رو زمینن کافر بشن، بر چی؟ بر خداوند آیا گردی می نشیند؟ فإن الله لغنی حمید، خدا از همه اینا بی نیاز است. بنابراین اگر همه جوامع بشری هم کافر بشند و مسیر صحیح رو نرند، خدا متضرر نمیشد و خدا دچار نقصان نمیشد، خودشون به هدف نرسیدن، ارتباطی به خدا ندارد. تا اینجا درست شد؟ خب پس شد خدا غنی مطلق. وقتی غنی مطلق شد، خودش میشه هدف، نه اینکه خودش هدف داشته باشد. مثلا خودش هدفه، خودش بله مطلوبه، خودش مقصوده. حالا که اینجور شد، بنابراین تمام نعمت ها از ناحیه خداست. وقتی همه نعمت ها از ناحیه خدا باشد، همه ثناها ستایش ها بازگشتش به چیه؟ به خداست. شما هر کسی رو که ستایش می کنید، چون همه اینا که از خودشون چیزی ندارن، هرچه که دارند، اگر چیزی دارن، هرچه که دارن کی به اینا داده؟ خدا داده. پس شما من غیر مستقیم و بدون علم و التفات دارید کی رو ستایش میکنی؟ داری خدا رو ستایش میکنی. از ستایش یه منظره زیبا، از ستایش فرض بفرمایید یک صورت زیبا گرفته تا برید جلو، همه اینا خدا بهشون داده. پس شما هر کدام رو که ستایش کنی و تعریف کنی، داری خدا را حمد و ثنا میگویی. و لذا تو سوره حمد میگوید الحمد لله رب العالمین. الحمد الف لام چیه؟ جنسه. یعنی هر آنچه که حمد باشد، بازگشتش به کیه؟ به ذات ذوالجلال است. همه حمدها برا خدا است. خب تا اینجا روشن؟ این مطلب اول، که خدا غنی مطلق، خدا در فعل خودش هدفی نداره، هدف خودش، مبدأ فاعلی خودش است، مبدأ غایی هم خودش است. این نکته اول. نکته دوم، خب نکته دوم این است که خدا حکیمه. شما این همه آیات قرآن دارید، ان الله چی؟ عزیزون حکیم، ان الله حمید حکیم. این همه آیاتی که صفت حکمت رو برای خدا ذکر می کند، یعنی چی؟ حکیم یعنی فاعلی که کار بیهوده نمی کند، کار او باطل نیست، بی هدف نیست، هر کاری که انجام بدهد هدفی رو تعقیب میکنه. درست شد؟ خب آیات قرآن میگد آفرینش الهی بر اساس حکمته، یعنی هدفمنده. خدا از این خلقت و از افعالی که انجام میدهد هدفی رو تعقیب میکنه. ملاحظه کنید سوره انبیاء آیه 16، سوره دخان آیه 38 هم همین عبارتو دار، و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین. ما آسمان ها و زمین و اون چه که بین آسمان ها و زمین است تو چه بازیچه نیافریدیم. بچه ها رو دیدین بازی های کودکانه می کنن، هدفشون از این بازی‌های کودکانه کردن چی چیه؟ خود بازی کردن. خود بازی هدف است. توجه می‌کنید؟ آیا خلقت الهی و افعال الهی هم بازی است؟ خدا می‌خواد با تمام آفرینش یه بازی انجام بده؟ جهان هستی بازیچه الهی است؟ مثل بازی هایی که بچه ها کودکانه انجام میدن؟ نه، ما آسمان ها و زمین و ما بینهما را لاعبین، ما خلقنا لاعبین، بازیچه نیافریده. نه خیر، هیچی بازیچه نیست. یا ملاحظه بفرمایید، ایحسب الانسان ان یترک چی؟ صدا. آیا انسان گمان کرده، آدمی زاده گمان کرده ترک شده بیهوده رها میشد؟ صدا یعنی بیهوده رها. دیدید یه پاییز یه برگ درختی روی این نسیم پاییزی از این طرف اون طرف میره، رهاست. آیا آدمی زاده رها آفریده شده؟ یعنی بی هدفه، هیچ مقصودی ندارد. آیا چنینه؟ میگه نه، انسان اگه میپندارد که بیهوده آفریده شده، چنین نیست، خدا کار بیهوده نمی کند. یا آیه دیگری، و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا. ما آسمان ها و زمین رو و اون چی که بین آسمان ها و زمین است، یعنی همه چیز دیگه، ما اینا رو باطل نیافریدیم. باطل یعنی بی هدف، یعنی بی مقصود نیافریدیم. اینا هدف دارن، قصد و غرض داریم. توجه می‌فرمایید، اینا باطل نیستن. ذالک ظن الذین کفروا، اونایی که فکر میکنن باطله، اینایی که فکر میکنن بیهوده است، اونا کافرها هستن. مؤمنین چه نمیدانن؟ حکم به باطل نمیکنن که خلقت پوچ باشد. بنابراین نظام آفرینش بی هدف و پوچ و باطل و بازیچه نیست. و اگر کسی گمان کند، خدا میگه این گمان گمان کافرینه، پندار کافران است که یه چنین پنداری دارن. مؤمنین چنین پنداری ندارن. اینم نکته دوم. شما این دوتا نکته رو بذارید کنار هم. نکته اول چه بود؟ خدا غنی مطلقه. خدا خودش هدفی ندارد، بلکه خودش هدف است، خودش مقصود است. خدا کعبه ای ندارد که به سوی اون هدف و کعبه برد، خودش کعبه و مقصوده. توجه می فهمم؟ خدا غنی مطلقه، این نکته اول. نکته دوم، خدا حکیمه. حکیم باید کار هدفمند داشته باشد، قانونمند، هدفمند و هدفی رو تعقیب کند. پس این خلقت الهی که تمام فعل خداست هدف دارد. حالا بگو هدف چه میشد؟ دوتا رو بذارید جفت هم، هدف معلوم میشه. هدف از خلقت الهی میشد چی؟ میشد خود خدا. هدف وقتی که شما فاعلتون غنی محض است، کمال صرف است، یعنی خداوند سبحان در فعل خودش هدفی نداره برای خودش. چرا؟ چون خود او هدفه، خودش مطلوب همه اشیاست، مقصود همه اشیاست. بنابراین وقتی میگید خدا حکیم است و فعلش هدف داره است، تمام هدف بازگشتش برمیگردد به خود خدا. حالا آیه شریفه رو شما یه قدری متوجه میشید. کدوم آیه شریفه؟ سوره زاریات آیه 56، ما خلقت الجن والانس الا چی؟ لیعبدون، مگر برا هدف عبادت. خلقت جن و انس نشده است مگر برای عبادت، برای این که اینا به سمت عبادت خدا برن. البته عبادت خدا که باشد لا محاله میرسند به اون جایی که ان الى ربکل منتها، به سوی پروردگارت منتهاست، نهایت میشد لقاء پروردگار. توجه فرموده؟ خب این آیه رو دقت درش بکنید، آیه ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نفی و اثبات است دیگه. نفی و اثبات رو شما میگفتید دلالت بر چه میکند؟ بر حصر میکند. بله، ما خلقت، نیافریدم من جن و انس را مگر برای عبادت، یعنی تنها هدف خلقت میشه چی؟ میشه عبادت. عبادت یعنی چی؟ یعنی نماز خوندن؟ یعنی اعمال عبادی انجام دادن؟ نه، عبادت یک مفهوم عامه. عبادت میشه بفرمایید چه؟ پرستش. و این پرستش عبادت به معنای اطاعت است و اطاعت یه مفهوم عامه. مصداقش فقط نماز خوندن نیست، روزه گرفتن نیست، حج رفتن نیست. بله اینا همه اطاعته، نمیگیم اینا اطاعت نیست، اینا همه اطاعته، اما منحصر به اینا نیست. حتی شما اعمال معمولی زندگیتون رو هم، اونی که تو اصول اسمشو میگذارید توسلیات، اون توسلیات رو هم که قصد قربت در انجام دادنش معتبر نیست، شما اونها رو هم میتوانید به گونه ای انجام بدید که اطاعت خدا بشه. توجه میفرمایید؟ اونا رو هم میشد به عنوان عبادت خدا انجام داد. اون وقت اطاعت، پس توسلیات هم میشه عبادت بشه. اداء دین مثال میزنن، میگن توسلی است. حالا کسی اداء دینشو میکند چون خدا گفته است که دین رو ادا کن. اگر به جهت فرموده خدا ادا کند، این اداء دین میشد چی؟ میشه عبادت. توجه کرده؟ همه ای کارهای ما میتوند چه بشه؟ میتونه عبادت بشه. از خوابیدنمون، از خوردنمون، از پوشیدنمون، از همه کارهامون میتواند که مصداق اطاعت بشه. اما در اطاعت یه نکته ای وجود داره و اون نکته این است که عبادت و اطاعت شما میبایست که انطباق داشته باشد. با چی؟ با دلیل معتبر. با دلیل معتبر. باید این عبادت شما و اطاعت شما با دلیل معتبر عقل قطعی یا دلیل معتبر نقلی منطبق باشد. یعنی هر کی بیاد از پیش خودش عبادتی رو، اطاعتی رو جعل بکند، نه اینجور درست نیست. یا عقل قطعی، عقل قطعی یا نقل معتبر باید رسیده باشد و این فعل رو اطاعت کنه. پس اطاعت می شود مطابقت با حجت معتبر عقلی یا نقلی. شما فعلاتون، کاراتون، رفتارتون اگر مطابقت داشته باشد با حجت معتبر عقلی یا قطعی، این اطاعت خواهد شد و توسلیات هم میتواند که تبدیل به عبادت بشود. بنابراین هدف مخلوق، پس این شد هدف مخلوق و نه هدف خالق. خالق خودش هدف است، خودش مقصود. هدف مخلوق این است که تمام شؤون خودش رو از شؤون علمی و عملی اینا رو با دلیل معتبر تطبیق بده. دلیل معتبر عقلی یا نقلی، این میشه اطاعت. لذا شما ملاحظه بفرمایید آیه شریف قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. تمام، مرگ و زندگی، نه فقط نمازم، نه فقط اعمال عبادیم که نسک باشد. نسک بعد جمع مناسک دیگه، نه تمام مرگ و زندگیمم لله رب العالمین است. تجربه به اینجا میرسد. البته خب به اینجا رسیدن، بله این آیه منقول از جناب بله ابراهیم خلیل است دیگه. خب نتیجه بندگان صالح و واقعی خدا که این هدف رو بهش رسیده اند، او بندگان درجه یک، اونایی که به این هدف رسیدند اونا میشن چی؟ اینا میشن مظاهر اسماء الهی، اینا میشن مظاهر تام شؤون علم و قدرت الهی. و لذا شما نسبت به ائمه معصومین که عرض ادب میخوان بکنید، به تمام حالات اینا عرض ادب میکنید. چرا؟ چون اینا انسانهای چه هستن؟ چون اینا انسانهایی هستن که به تمام هدف رسیده اند. لذا شما تو زیارت مثلا فرض کنید وارث، تو زیارت وارث اینجور میگید صلوات الله علیکم و علا ارواحکم و علا اجسادکم و علا اجسامکم و علا شاهدکم و علا قائبکم و علا ظاهرکم و علا باطنکم. اینا دیگه میشن اسماء تام الهی، آینه تمام نمای حق میشن. وقتی آینه تمام نمای حق شدن، شما در همه حالات بهشون درود و سلام میفرستید. زیارت آل یاسینم این رو دارید، اگر یادتون باشد تو زیارت آل یاسینم اینجور میگید، بله میگید السلام علیک، خطاب به کیه زیارت آل یاسین؟ امام زمان، مصداق اتم خلیفه الهی، برگزیده الهی، السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تقعد، وقتی می ایستی، وقتی می نشینی، السلام علیک حین تقرا و تبین، السلام علیک حین تسلی و تقنط، السلام علیک حین ترک و تسجد، همینجور تا آخرش حین تهلل و تکبر، حین تحمد و تستغفر، حین تصبح و تمسی. توجه می‌فرمایید؟ همینجور شما به تمام حالات انسانی که به هدف رسیده است، تمام اون حالاتش رو شما درود و سلام میفرستید، تا اونجایی که بله حتی میگید السلام علیک فی اللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا، السلام علیک بجوامع السلام. و صلی الله علی محمد و آله.